بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام ألا إن للجنة ثمانية أبواب، ثلاثة منها إلى قوم تقبز فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة تدخل بشفاعتها شيعتي الجنة بأجمعهم. مجده وصل تو کو که سر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. گرچه پیرم شبی تنگ در آغوشم گیر، تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی ز میان برخیزم. تو مپندار که از خاک سر کوی تو من به جفای فلک و جور زمان برخیزم.
در یک کلام نورانی پیامبر عظیم الشان سه خاصیت مهم برای ذکر شریف صلوات بیان فرمودن: صلاتکم علی رزن لربکم و اجابتون لدعائکم و زکاتون لاعمالکم، که هر سه خاصیت هم خیلی مهمه. خاصیت اول، ذکر صلوات باعث رضایت و خوشنودی خداست. هیچ ثواب بمون ندن، خدا میگه من از تو راضی میشم، من از تو خوشنود میشم. صلاتکم علیه رزن لربکم، باعث خوشنودی خداست، فرمان خداست در قرآن صلوا علیه و سلموا تسلیما. ما حرف خدا رو گوش میدیم، خدا راضی میشه. خاصیت دوم اجابتون لدعائکم، ذکر صلوات باعث میشه دعاهاتون مستجاب بشه. بلکه بالاتر از این در چند روایت داریم بدون صلوات هیچ دعایی مستجاب نمیشه. هم شیعه و سنی از پیامبر عظیم الشان نقل کردن الدعا محجوبون، دعاهایی که میکنید در حجاب و پرده است، لبیک توش نمیاد مگر اینکه همراه دعا صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده باشه. صلی علی محمد و آل محمد و عجل. پس خاصیت اول خوشنودی خدا، خاصیت دوم اجابت دعاها، ذکر صلوات باعث میشه دعاها مستجاب بشه. خاصیت سوم زکاتون لاعمالکم، باعث رشد و قبولی اعمال میشه. اگر کسی میخواد اعمالش رشد پیدا بکنه، قبول بشه، در گروه درود بر پیغمبر و آله انشالله. در هر حال خصوصا در این ماهای حرام، ذی قعدة الحرام، ذی حجة الحرام و محرم الحرام، سه تا ماه حرام پشت سر هم، حرمتش واجبه. یکی از بهترین کارها صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل. دیروز عرض کردیم امام صادق سلام الله علیه می فرماید آگاه باشید بهش 8 در داره. از 3 در بهشت سلاستون منها الى قم، 3 در از 8 در بهشت به قم باز میشه. یعنی راه ورودی قم و مردم قم به بهشت خیلی وسیعه، خیلی فراوانه، خیلی گسترده است. شما اگر مثلا بعضی از قاره ها، قاره اروپا، قاره آمریکا، یک امامزاده توش پیدا نمی کنید. نه واقعا روش فکر بکنید، هیچ پیغمبری از اونجاها مبعوث نشده. تمام انبیا از خاورمیانن یا از بیت المقدسن یا از مصرن یا از عربستانن یا عراقن، این محدود است. همه پیغمبرا اماما این محدوده هستن. متوجه چی میگم؟ یعنی این سرزمین و این منطقه یک منطقه فوق‌العاده‌ایه. در این منطقه شهر مقدس قم یک امتیازی داره که میفرماد 3 در از 8 در بهشت، 3 در از 8 در بهشت به قم باز میشه و این 3/8 درصدش خیلی بالاست. راه ورودی به بهشت تو قم خیلی آسانه، خیلی روانه. به قول یکی از آقایون کلام قشنگی داشت، میفرمودن که بهترین مکانهای روی زمین که به عظمت خیلی یاد شده، یکی خانه خداست و یکی هم مشاهد مشرفه، قبور پیغمبر و امام هاست. دیگه قطعا اینطوریه، مکه مکرمه، قبر پیغمبر، قبر امام ها، بهترین جای روی زمین اینجاست. در شهر مقدس قم نمونه ای از هر دو اینها وجود داره. نمونه مکه مکرمه، مسجد مقدس جمکران، که این خانه خدا منتسب به امام زمان سلام الله علیه، 17 ماه رمضان حسن ابن مسلم جمکرانی، امام دنبالش میفرسته و بهش چیزای غیر عادی هم نشون میده. بیان میفرماید که این مکان رو دیگه کشاورزی نکنن و مسجد بنا کنن. بعد امام زمان سلام الله علیه به ایشون فرمودن من صلاها فکأنما صلا فی البیت العتیق. این تعبیر خیلی مهمه. فرمود کسی تو این مسجد مقدس، یعنی جمکران، دو رکعت نماز، نماز به خانه، مثل این است که تو خانه کعبه نماز خونده. گفت و قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. آدمایی هستن از کشورهای دور، ماه محرم من دانمارک بودم، یه جوانی بود میگفت من انقدر آرزو دارم بیام قم برم جمکران به امام زمان توسل پیدا کنن، نماز امام زمان اونجا بخونن. از شهرهای دور بلند میشن میان، ولی ما اینجا قدر نمیدانیم. فرمود دو رکعت نماز، کسی تو این مسجد نماز بخونه مثل این است که تو خانه کعبه، نه مسجد الحرام، یعنی مرکز قبله، تو خانه کعبه نماز خونده. من صلاها فکأنما صلا فی البیت. پس نمونه مکه مکرمه در قم مسجد مقدس جمع کردن، نمونه مشاهد مشرفه حرم بی بی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، به جای قبر مخفی بی بی فاطمه زهرا این قبر رو معرفی کردم. کسی میخواد امام هشتم رو زیارت بکنه، فرمود امام هشتم سلام الله علیه، کسی خواهرم معصومه رو زیارت بکنه منو زیارت کرده. یعنی اینجا هم یک شعبه ای از مدینه است، یک شعبه ای از حرم امام رضا علیه السلامه، یه نمونه ای از مدینه و کربلا و نجف. و خدا رحمت کنه استاد بزرگوارمون مرحوم حاج آقای دولابی رحمت الله علیه، روح همه علما، مراجع، شهدا، امام راحل، معلمها، پدر مادرها، شهدا، هر کس سر سوزن گردن ما حقی داره روحش رو شاد بکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد و عجل. ایشون یک علاقه فوق‌العاده‌ای به خانم حضرت معصومه سلام الله علیها داشت و می‌فرمودن اگر من در تهرانم بچه ها اجازه میدادم هفته 4 شب می اومدم قم. فرمودن من خیلی موقع مشاهد مشرفه رفتم، چندین وقت مدینه، کربلا، نجف مکرر بودم، ولی بعد از مدتی سیر شدم، ولی از زمین قم، شهر قم هیچ وقت سیر نشدم، رو به تهرانم میرم باز دلم به قمه. فرمودن چه خودم پدرم هر وقت میخواستیم بریم کربلا، نجف یا مدینه مکه، در رفت و برگشت میومدیم قم. اول میومدیم از حضرت معصومه خداحافظی میکردیم میرفتیم، برمیگشتیم هم باز میومدیم قم، بعد میرفتیم تهران. یعنی ایشون یک ارتباطی با امامها، ارتباط خاصی داره حضرت معصومه سلام الله علیها. و این نکته قشنگی ایشون میفرمودن که چون میدونید زیارت امام حضرت معصومه سلام الله علیها رو امام هشتم بیان فرمودن، ما فقط 3 تا امامزاده داریم که زیارت نامه اونها از امام معصوم رسیده، یکی حضرت ابوالفضل علیه السلام، یکی حضرت علی اکبر، به یکی هم حضرت معصومه سلام الله علیها، که مال حضرت معصومه بالخصوص امام یک زیارت کامل و جامعی فرمودند. امام هشتم علیه السلام سعد اشعری بعد از رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها مشهد خراسان خدمت امام هشتم مشرف شد. حضرت فرمودن ما در نزد شما یک قبری داریم، قبر خواهرم حضرت معصومه علیها السلام. بعد فرمودن بالا سر نیستی، مستحبه، حالا بهتره، حالا خانوما اونور زریان طوری نیست، ولی بهترینه قسمت بالا سر رو به قبله بیست، تسبیحاتی که مخصوص حضرت زهراست، چون تسبیحات حضرت زهرا 2-3 رقم بیان شده. بعد از نمازها 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. موقع خوابیدن تسبیحات حضرت زهرا مستحبه، ولی اونجا روایت است اول سبحان الله، بعد الحمدلله، بعد الله اکبر، برعکس. صبح مثلا میخوای بری سر کار تسبیح حضرت زهرا مستحبه، چند رقم نقل شده، ولی اصلش همون 34 تا الله اکبر و 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله است. تسبیحی که مخصوص حضرت فاطمه زهرا علیها السلام که در روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمود تسبیحات حضرت زهرا در نزد ما بهتر است از 1000 رکعت نماز. و ما حتی بچه هامون رو هم، من گلایه دارم از مکبرها یا دعاخونها یا تعقیبخونهایی که مهلت نمیدن به مردم تسبیح حضرت زهرا بگن، بعد از نماز یا تکبیر میگه یا اللهم کن لولی یک میگه، بابا جون یه دقیقه مهلت بده، بلافاصله مستحبه. چند ثانیه مهلت بده یک تسبیح حضرت زهرا گفته بشه، بعد هر دعای ذکری میخوای بعدش بخون دیگه به هم میخوره. یا مردم میخوام دعا اللهم کن و یک بخونن، یا یادشون میره یه تسبیحات حضرت زهرا. این رو بعد تو مسجدها جا انداخت که بعد از نماز بلا فاصله، حالا ان الله و ملائکته و سه تا صلوات مشکل نداره، بگم بعدش تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. امام میفرماد از 1000 رکعت نماز مستحبی بالاتره. و بعدم فرمود ما حتی بچه هامون رو وادار میکنیم به تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. و یک روایت زیبای دیگه داریم که تسبیحات فاطمه زهرا علیها سلام باعث عاقبت به خیری میشه. خیلی مهمه، یعنی انسان با ایمان از دنیا میره عاقبتش به خیر بشه، خیلی فضیلت داره. وقت شما میبینید در زیارت هیچ شخصیتی تسبیحات حضرت زهرا وارد نشد، ولی این تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام در زیارت نامه‌ای که امام هشتم سلام الله علیه برای خواهر بزرگوارشون بیان کردن، از این استفاده میشه این بانو یک ارتباطی با حضرت زهرا داره و یک ارتباط خاص. اون خوابی که پدر مرحوم آیت الله مرعشی نجفی توسل پیدا کردن قبر مخفی مادرشون رو به ایشون نشون بدن، که خواب میبینن یکی از حضرات معصومین رو میفرمان ما اجازه نداریم قبر مادرمون رو به کسی نشون بدیم. روایتی بنده دیدم بعضی از مدده ها یا سخران ها این روایت رو ندیدن خبر ندارن، میگن که میشه امام زمان سلام الله علیه ظهور بفرمان قبر مخفی مادرشون رو پیدا کنن بهمون نشون بدن. روایت داریم این اشتباهه. در بیت الاحزان عاشق عباس قمی رحمت الله علیه روایت نقل کردن که حضرت زهرا سلام الله علیها وصیت کردن به امیر المومنین سلام الله علیه فلا تعلم احدن الى یوم القیامه، فرمودن قبر من باید تا روز قیامت مخفی باشه، یعنی امام زمانم ظهور بفرماین اجازه ندارن. این سند مظلومیت، سند باطل بودن اونایی که قصد کردن حق امیر المومنین رو، سند قتل و شهادت حضرت زهراست. این اختفاء قبرها، این اختفاء قبر چیز کوچیکی نیست، یک وصیت نامه الهی سیاسی اجتماعی آگاه دهنده. براتون یه جریان بگم جالبه، مرحوم درچه‌ای بوده، اسد محمد باقر درچه‌ای از علمای بزرگ اصفهان بوده، استاد آیت الله بروجردی بوده، اسد محمد باقر درچه‌ای معروف بود. ایشون یه موقعی در نجف با یک عالم سنی خیلی بحث میکنه سر اثبات خلافت امیرالمومنین و حقانیت شیعه، بحثشون به مناظره کشیده میشه، اون عالم سنی زیر بار نمیره، خلاصه استدلالای می آورده جواب میداده مغلطه میکرده، در هر صورت زیر بار نمیره. ایشون مستعجل میشه، بنا میشه دنبال بحث رو فردا ادامه بدن. مرحوم درچه‌ای استاد آیت الله بروجردی میاد حرم امیرالمومنین سلام الله علیه، متوسل به امیرالمومنین علیه السلام میشه، میگه آقا یه چیزی تو دهن من بذارید، بهم یاد بدید که جواب این عالم سنی رو بدم، به قول ما ضرب فنی بشه، مجاب بشه. خواب میبینه آقا امیرالمومنین علیه السلام رو. حضرت میفرمان فردا که خواستی بحث بکنی بهش بگو که بعد از پیغمبر از فرزندان پیغمبر کی مانده؟ خب قطعا خواهد گفت یک فرزند یادگار از پیغمبر مونده، اونم یه دختر 18 ساله بوده. بپرس قبر او کجاست؟ اگر میگه جاش نمیدونیم چرا مخفیه؟ چرا وصیت کرده مخفی باشه؟ این چیه؟ یه همچین خواب میبینه. فردا آقای درچه‌ای میره با اون عالمی که وعده داشته، با اون عالم سنی، خب توسل پیدا کرده خوابم دیده بوده که چی بهش بگه، ولی میگه اول بذار دلیلهای خودم رو بیارم. بازم یه سری دلیلهای میاره و طرف قانع نمیشه، اون عالم سنی قانع نمیشه. میگه خب حالا من یه حرف دیگه به شما بزنم. میگه بزن. میگه بعد از پیغمبر آیا از پیغمبر یادگاری فرزندی کسی مانده بعد از پیغمبر؟ میگه آره. به اتفاق همه تواریخ یک دختر، یک یادگار، یک پاره تن که علمای اهل سنت همه خیلی روایت کردن که فاطمه زهرا پاره تن منه، رضای او رضای خداست، غضب او غضب خداست، روح پیغمبره، جان پیغمبره، قلب پیغمبره، میوه دل پیغمبره، اینا روایت سنی هست. خیلی جاد، یعنی هیچ حتی تندترین سلفی ها و وهابی ها درباره شخصیت و عظمت حضرت زهرا نمیتونن حرف بزنن، چون روایات معتبر خودشونه و منتها توجیه میکنن این جریان ها رو. گفت چرا حضرت زهرا بوده فاطمه زهرا بوده؟ گفت خب سوال، قبر این خانم کجاست؟ یادگار تنها یادگار پیغمبر قبرش کجاست؟ گفت اون عالم سنی تو فکر فرو رفت، مثل اینکه یه سنگ تو دهنش بذارن. قبرش مخفیه. چرا مخفیه؟ یه موقع اوایل انقلاب به مرحوم آیت الله گلپایگانی پیشنهاد دادن دولت سعودی که شما اجازه بدید ما حرفی نداریم، قبرستان بقی رو بارگاه بسازیم، حرم بسازیم، گنبد بسازیم، گلدسته بسازیم، یه جایی هم برای حضرت زهرا یه قبر درست کنیم، یعنی اون وضعیت رو به هم بزنن. ایشون فهمیدن ما اصلا اجازه این کار رو نمیدیم. طرحشون این بود که قبرستان بقی رو احیا بکنه، اما یه قبر هم برای حضرت زهرا درست کنه، از این بن‌بست بیان بیرون، از اینی که مچشون میشه بگیری، متوجه؟ ایشون اجازه ندادن. گفت این رو که به اون عالم سنی گفت، رفت تو فکر چرا حضرت زهرا طبق نقل خود سنی ها اهل سنت وصیت کرد منو شبانه غسل بده، شبانه دفن کن، شبانه بر من نماز بخوان، فلا تعلم احدا الی یوم القیامت، تا روز قیامت قبر من رو به احدی نشون نده. چرا؟ چی میخواسته بگه؟ معمولا یه شخصیتی فوت میکنه باید خلیفه زمان بیاد براش نماز بخونه، میخواسته اینا نیان تثبیت نشن. من از اینا ناراضیم. چرا بعد از دفن حضرت زهرا اومدن هی جاهای مختلف رو کندن قبر حضرت زهرا رو پیدا کنن؟ اینجا حضرت لباس رزم پوشیدن، گفتن اگر دست به این قبور بزنید و قبرستان بقیه جای رو بشکافید من با شما میجنگم، چون این وصیت باید عمل بشه، اینجا جای صبر نیست. سند مظلومیت امیر المؤمنین فاطمه زهرا یکیش مخفی بودن قبره، یکیش اینه مخفیه. هم یه بچه 3 ساله پیغمبر از دنیا رفته جاش معلومه، اصحاب پیغمبر معلومه، زنهای پیغمبر معلومه، دخترهای پیغمبر تو قبرستان بقی بری یا همه جا معلومه، ولی چرا این خانم معلوم نیست؟ اینجا مچ اونایی که خواستن حق مسلم امیر المومنین حضرت زهرا رو پامال کنن، اینجا مچشون باز میشه. جدن کسی واقعا انصاف داشته باشه، با انصاف باشه. ملک شاه سلجوقی با خواجه نظام الملک دو تا عالم شیعه و سنی رو جمع کردن در بغداد، گفتن جلوی ما بحث بکنید ببینیم حق با کیه. کتابش چاپ شده، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی این کتاب رو خیلی دوست داشتن و خیلی هم میگفتن چاپ کنید، مؤتمر علمای بغداد، یعنی بحثی که بین عالم شیعه و سنی اتفاق افتاد در حضور ملکشاه سلجوقی و خواجه نظام الملک. این بحث اینا قشنگ گوش میدادن، فل مجلس ملکشاه سلجوقی شیعه شد، خواجه نظام الملک هم شیعه شد، گفت 100% حق با شیعه است، شکی درش نیست، معلومه. این وصیت‌های پیغمبر، این جریان قدیر خم، اختفای قبر حضرت زهرا علیها السلام و ده‌ها صدها آیات روایات فراوان، فقط انصاف، تعصب آدم بذاره کنار، انصاف داشته باشه، واقعا شک نمی‌کنه در حقانیت امیرالمومنین و برتر بودن امیرالمومنین. اونایی که دم از فضیلت می‌زنن بیان یه خطبه مثل حضرت علی بیارن ما بهشون ایمان بیاریم، یه دعای کمل بیارن، یه دعای عرفه بیارن، آخه اینا چی داشتن؟ یه عمرو بن عبدود رو کشته باشن، یه آدمی رو بشنن تو جبه ها جهاد کرده باشن کشته باشن. امیرالمومنین در شجاعت، در علم، در تقوا، در غزا، در همه چی سرآمد بوده. واقعا ما نمیدونیم چه حق بزرگی زایه شده، کیا آمدن خانه نشین کردن، کیا رو رو کار آوردن. اینی که حضرت زهرا داد و فریاد و نالش بلند بوده، گفت من راضی نیستم اینا بیان به من نماز بخونن، در تشییع جنازه من شرکت بکنن، سینه چاک کنم بگم ما برای دختر پیغمبر، چه دختر پیغمبر رو کشتن، شهید کردن، شکی درش نیست. روایت معتبر امام صادق میفرماید صدیقتون شهیده، حضرت زهرا صدیقه بوده، شهید شده. چرا باید شهید بشه یک خانم 18 ساله؟ چرا باید شهید بشه؟ چی بوده آخه؟ اینا همش مسئله انگیزه. مرحوم دورچه‌ای حضرت امیر علیه السلام رو خواب ببینن، حضرت میفرمان این طور بهش بگو، میگه هرچی دلیل آوردم قبول نکرد، این دلیلو که آوردم که چرا قبر تنها یادگار پیغمبر مخفیه، رفت تو فکر فرو، گفت این ده حرف تو دلیل تو خیلی محکمه، این از کجا آوردی؟ راستشو بگو، شما ده ها دلیل آوردی من قانع نشدم، ولی این دلیلت خیلی قرص و محکمه. گفتم حقیقتش من از خود مولا کمک گرفتم و حضرت علی خواب دیدم، ایشون فرمودن این طور به شما بگم. گفت درسته، این علامت مظلومیت مولا و علامت مظلومیت حضرت زهرا همسر بزرگوارشه. و اون عالم شیعه شد، اون عالم سنی شیعه شد. غرض مخفی بودن قبر حضرت زهرا تا قیام قیامت ادامه خواهد داشت، چون وصیت کردن تا قیامت، زمان ظهور امام زمان هم قبر افشا نخواهد شد. حالا پدر آیت الله مرعشی نجفی درخواست کرده، گفتن ما چون اجازه نداریم نمیتونیم، ولی به جای قبر حضرت فاطمه زهرا علیه السلام فاطمه دیگه ای رو به شما معرفی میکنیم که جایگزین باشه، نمونه اون خانم باشه، که ایشون تو ذهنش میاد حضرت زینب علیه السلام، ولی میفرمان نه، منظور ما حضرت فاطمه معصومه علیه السلام در شهر مقدس قمه، که امام هشتم علیه السلام فرمود بالا سر قبر خواهرم میستی به سعد اشعری و تسبیحات حضرت زهرا رو میگی. بعد از بیان زیارت و انشاء زیارت فرمودن کسی این بانو رو با معرفت زیارت بکنه بهش بر او واجب میشه. سه امام ضمانت بهش کردن برای زیارت این بانو، منظارها عارفن به حقها وجبت له الجنه، کسی این بانو رو با معرفت زیارت بکنه بهشت بر او واجب میشه. اون بزرگوار میفرمودن اینی که در زیارتی که امام هشتم انشاء فرمودن ما تکرار میکنیم این سلام ها را، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، همه جا بعد از سلام به پیغمبر نام امیرالمومنین، الا در زیارت حضرت معصومه بعد از پیغمبر فاطمه و خدیجه اومده، بعد بنت امیرالمومنین اومده. باز این انتساب فوق‌العاده این خانم به حضرت زهرا، دقت کردید؟ در همه جا بعد از نام پیغمبر نام امیر، ولی در زیارت نامه حضرت معصومه بعد از پیغمبر میگیم السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیرالمومنین، بنت الحسن و الحسین، بنت ولی الله، اخت ولی الله، عمت ولی الله، بنت موسی بن جعفر. چرا اینا تکرار شده؟ اون بزرگوار فرمودن یعنی این بانوی بزرگوار از همه طرف به امام ها مرتبطه، به حضرت زهرا مرتبطه، به پیغمبر و رسول الله مرتبطه، به برادر و پدر و برادرزادش امام جواد مرتبطه. شما یک زیارت نامه حضرت معصومه رو میخوانید، در واقع زیارت 5 تن از انبیا و 12 امام، پیغمبر و حضرت زهرا رو در واقع زیارت کرد، چون به اینها هم سلام میدید. و اون دعای بعد از زیارت که یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من شأن، خب همین اندازه بسه. من چون عمل مهمی در ماه ذی‌قعده است، یه چند دقیقه این رو هم شرح و توضیح بدم و در آستانه اذان قرار گرفتیم، فرصت محدوده. یک شنبه ماه ذی‌قعده که فردا باشه، یک شنبه ماه ذی‌قعده مثل فردایی، نماز بسیار بسیار مهمی هست عزیزانی که از بلنگو هم صدامو میشنون خوب دقت بکنن. روز یک شنبه ماه ذی‌قعده عمل بسیار مهمی وارد شده، فقط یک هفته انجام بدید کافیه، باید روز باشه، باید یک شنبه باشه، از طلوع آفتاب تا غروب. علمای بزرگ سیر و سلوک و اخلاق این عمل و این عبادت رو خیلی اهمیت میدادن، به شاگردانشون سفارش فوق‌العاده میکردن این عمل رو انجام بدن. روز یک شنبه ماه ذی‌قعده غسل داره، در به مفاتی مراجعه بکنید، بعد از اعمال ماه رمضان اعمال ماه شوال، بعد از شوال همون اولیش اعمال ماه ذی‌قعده همین عمله. روز یک شنبه غسل میکنید، غسل روز یک شنبه ماه ذی‌قعده و وضو میگیرید دو تا دو رکعت، کل نماز 10 دقیقه ربع وقت میبره، دو تا دو رکعت، یک حمد، سه تا قل هو الله، یک بار قل اعوذ برب الناس، یک بار قل اعوذ برب الفلق در هر رکعت، که این دوتا رو میگن معوذتین، که قل اعوذ داره آخرین سوره های قرآن. بعد از دو تا دو رکعت 4 رکعت 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه، و یک دعای یک خطی هم داره، یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات فانه لا یغفر الذنوب الا انت. یه دعای یک خطی، به مفاتی مراجعه بکنید. اگه بگن آقا یک شنبه ماه ذی‌قعده 1,000,000 به شما میخوام پول بدن، یادت میره؟ ممکنه همه الان خیلی ها سکته کنن، دق بکنن. این نماز با همه عالم برابری نمی کنه. متوجه چی میگن؟ ما برای دنیا خیلی ارزش قائلیم، اما این چیزا رو سرسری میگیریم. یک شنبه ماه ذی‌قعده که فردا باشه، گوشتو محکم بکش یادت نره. اگه کسی این نماز بخونه چه خاصیت داره؟ پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده رو بخونه، خدا توبه او رو قبول میکنه، گناهای او رو میامرزه. تک تک این خاصیت ها خیلی مهمه، توبهش قبول میشه، گناهاش آمرزیده میشه. علمای بزرگ اخلاق مرحوم ملا حسین قلی همدانی، شیخ محمد بهاری، میرزا جواد آقای ملکی، شاگردی رو میخواستن بپذیرن اول میگفتن برو نماز ماه ذی‌قعده بخون تا پاک بشی. خاصیت دیگه نماز اینه، فرمود ایمانش از دستبرد شیطان محفوظ میمانه، با ایمان از دنیا میره. ما روایت داریم آخرالزمان اگه یک کسی با ایمان از دنیا بره ملائکه تعجب میکنن، در بعضی روایت ها داریم از هزار تا یکی با ایمان از دنیا میره. حواسمون جمع باشه، خیلی سرامون زیر آب میره. این نماز باعث میشه آدم با ایمان از دنیا بره، یعنی عاقبت به خیر بشه. خاصیت دیگه‌ش اینه، فرمود خدا خصمای او رو راضی خواهد کرد. روز قیامت خیلی همون گیر حق و ناسیم، البته در دنیا باید تا میتونیم ادا بکنیم. اگر یه موقعی کسی یادش رفته نتونسته، خلاصه یکی از راهاش اینه، این نماز باعث میشه خدا به دل اون خصما و طلبکارامو میندازه که از ما بگذرن، ما را حلال کنن. این خاصیت نماز، اینم خاصیت مهمیه. اکثر قریب به اتفاق صحرای محشر مردم گیر حق و ناسن، باید ادا بکنی ها. ولی اگر کسی نتونست یا یادش رفته، صدقه میده، رد مظالم میده، خیرات، بازم ما حق و ناس خیلی گردنم. یکیش هم اینه که نمازو میخونی خدا به دل اونا میندازه از ما بگذرن، گیر بمون ندن، خدا خصماشو راضی میکنه. خاصیت دیگش اینه که فرمود ملک الموت به آسانی جان او را خواهد گرفت. خیلی مهمه، بعضیا چندین سال سکته و دست و پا و اعضا و جوارح، جون کندنشون با چه زحمتیه، ولی انسان به آسانی از دنیا خواهد. خاصیت دیگش اینه که قبرش نورانی و وسیع خواهد شد. خاصیت دیگش اینه که خدا پدر مادرش از او راضی میکنه، مغفرت و آمرزش شامل حال خودش، پدر مادرش و ذریه‌اش خواهد شد. یه خاصیت دیگش اینه که خدا وسعت رزق بهش میده، و یک عمل کوچیک این همه خاصیت. انشالله سعی بکنیم فراموش نکنیم، یک بار از 4 هفته یک هفته به جا بیارید کافیه، یک شنبه ماه ذی‌قعده یک غسل و دو تا دو رکعت نماز داره، به مفاتیح مراجعه میکنید، خاصیت بسیار زیادی داره، انشالله فراموش نمیفرمایید. خدایا تو را قسم میدیم به حق پیغمبر و اهل بیت، به همه ما توفیق بندگی و عبادت خالصانه کرامت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. در دنیا و آخرت ما را آنی از اهل بیت جدا مگرد. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانهامون در پناه امام زمان حفظ فرما. سلامتی و فرج امام زمان. صلوات خواهیم.